مجموعه یا به تعبیر دیگر همین سیاست‌های در واقع کیفری که داریم پیرامونش صحبت می‌کنیم، سیاست‌های جنایی اسلام فقط کیفری نیستن، مجموعه از عوامل رو در بر می‌گیره و باعث میشه که ما زمین‌ها رو درست بشناسیم و متناسب با اون‌ها راهبردهای درست رو تجویز کنیم که حالا در این برنامه که راهبرد چهارم مطرح شد تحت عنوان تبیین عوامل موثر در جرائم علیه تمامیت جسمانی به مواردی از این عوامل اشاره شد، مانند جهل، مانند ترس از فقر، مانند خرافات و بحث خشم که در همین دقایق پایانی برنامه اساتید نکات خودشون پیرامونش گفتن و چقدر خوبه که به اینا عمل بشه. وقتی که به اینها عمل کنیم ببینیم که چقدر زندگیامون، حیات فردی و اجتماعی ما تحت تاثیر اینها قرار میگیره و چه پیامدهای مثبت و خوبی داره. خیلی ممنونم که فقه پویا رو تا پایان دنبال کردید. به 30553 پیامک بزنید. نکته اگر بود، سوالی اگر داشتید حتما با ما در میون بگذارید تا ان شاءالله بتونیم با مشارکت شما بحث خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. خدای چنانکن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار. الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله.
عصرتون بخیر باشه. از پخش رادیو معارف با شما عزیزان هستیم در عصر یک شنبه 29 بهمن ماه سال 1402. برنامه فقه پویا رو شنیدید. برنامه بعدی که انشالله تا ثانیه‌های دیگه تقدیمتون میشه همگام با خبرگان هست، با موضوع انتخابات مجلس خبرگان رهبری. ساعت 16 میتونید پرسمان خانواده رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام قدوسی که سوالات شما عزیزان رو در حوزه خانواده پاسخ میدن. 16:45 هم میتونید با گنج سعادت همراه باشید با کارشناسی استاد محمد هادی فلاح. الان دعوت میکنم همگام با خبرگان رو بشنوید.
میاییم چشم چشم تا دریا، میروییم چون جوان تا فردا.
همگام با خبرگان.
رویش دوباره بهار، برگ برگ رأی ماست، سرزمین پاک لاله ها با حماس آشناست، سرزمین پاک لاله ها با حماس آشناست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، با برنامه همگام با خبرگان در خدمت شما عزیزان هستیم. از همه شما عزیزان دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
تا در پی سازندگی فرداییم، دیگر من و تو ندارد اینجا ماییم، در صحنه انتخاب و در روز عمل، چون موج خروشنده یک دریاییم، در صحنه انتخاب و در روز عمل، چون موج خروشنده یک دریاییم.
در این برنامه نیز در محضر کارشناس محترم جناب آقای دکتر ارسطا عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستیم. از ایشون تشکر میکنم که قبول زحمت کردند و دعوت ما رو پذیرفتند، در این برنامه هم شرکت کردند. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام علیکی رو با شنوندگان داشته باشید تا انشالله بحث و گفتگو رو در محضر شما شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و همینطور خدمت شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم انشاءالله در طول این جلسه بتوانیم مباحث مفیدی را ارائه بدیم. در خدمت هستم.
بسیار ممنونم. در جلسه گذشته آقا راجع به رجوع عقلا و بنای عقلا در رجوع به اهل خبره در مسائل بحثایی رو فرمودید و مسائل رو مطرح کردید، همچنین راجع به زمینای شکلگیری مجلس خبرگان رهبری فرمایشاتی رو داشتید و در رابطه با لزوم تشکیل مجلس خبرگان و اینکه علت اینکه چرا مجلس خبرگان باید وجود داشته باشه مسائل مبسوطی رو بیان فرمودید. اونطوری که در خاطرم هست در انتهای برنامه یه سوالی خدمت شما عرض کردم که چرا در بحث انتخاب رهبر مردم مستقیما مثل ریاست جمهوری نمیتونن دخالت داشته باشن؟ در ریاست جمهوری همینطور هست، حضرت علی توضیحاتی رو فرمودید. یه شبهه‌ای امکان داره در ذهن شنوندگان ایجاد بشه، حضرت علی فرمودید که در بحث ریاست جمهوری فیلتر هست و اون شورای نگهبان هست، تعداد افراد معدود میشن و افراد معدودی انتخاب میشن، گزینش میشن و از بین این افرادی که گزینش شدن مردم میان انتخاب میکنن. خب همین کار رو در رابطه با رهبری میشه کرد، همونطور که در رابطه با تعیین و انتخاب افراد خبرگان و نمایندگان مجلس خبرگان همین فیلتر وجود داره. یعنی فیلتر شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس خبرگان هم اینجا وجود داره و مردم با این فیلتر، یعنی افرادی گزینش میشن و از بین این گزینش شده ها مردم میان انتخاب میکنن. خب همین کار رو میشه کرد، فیلتری باشه و گزینش بشن افراد و افراد معدودی گزینش که شدن، بعد از گزینش مردم مستقیما بیان این انتخابات رو انجام بدن. چرا همچین چیزی رو در رهبری نمیشه انجام داد یا چرا اصلا انجام نمیشه؟
بله، در مورد چگونگی تعیین رهبر وقتی که به اصول قانون اساسی مراجعه میکنیم میبینیم که برای تعیین رهبر چند فرض را قانون اساسی ما در نظر گرفته. یک فرض این است که واجدین شرایط رهبری منحصر باشن در یک نفر، یعنی در واقع فقط ما یک نفر شخص واجد شرایط رهبری داشته باشیم.
درسته، یعنی فقط یک نفر میتونه واجد شرایط باشه، مثل ریاست جمهوری نیست که چند نفر بیان کاندیدا بشن.
نه نه، اجازه بدید من اینجا الان در توضیحی که عرض میکنم مسئله واضح میشود. ملاحظه بفرمایید، وقتی که مجلس خبرگان رهبری میخواهد رهبر را گزینش بکند، با چند حالت ممکن است که روبرو بشود.
درسته،
حالت اول این است که مجلس خبرگان وقتی که در میان افرادی که احتمال می‌دهد واجد شرایط رهبری باشند جستجو و تفحص و دقت می‌کنه، به این نتیجه می‌رسه که فقط و فقط یک نفر است که دارنده تمامی شرایط رهبری است. خب در این صورت اون یک نفر را گزینش می‌کنه. حالت دیگر این است که به چند نفر واجد شرایط رهبری میرسد، یعنی به این نتیجه میرسه که مثلا از میان 10 نفر فقیهی را که مورد بررسی قرار داده 4 نفر یا 5 نفر هستند که حد نصاب شرایط را دارا هستند. حد نصاب یعنی چی؟ یعنی حد اقلی که برای هر شرط لازم است، حد اقلی از عدالت و تقوا که برای رهبری لازم است، اون حد نصاب و حد اقلی از شجاعت که برای رهبری لازم است، اون حد نصاب و حد اقلی از آگاهی به مسائل سیاسی، از مدیریت، از مدبریت، از فقاهت که برای رهبری لازم است، اینها را، این حد نصابها را در وجود 5 نفر میبیند. نقطه اصلی که میخوام عرض کنم اینجاست. قانون اساسی ما گفته که هنگامی که ما با 5 نفر به عنوان مثال یا چند نفر واجد شرایط رهبری مواجه میشویم، وظیفه این است.
جناب استاد عذر میخوام، یه سوالی اینجا برای من پیش اومده، من فرمایش شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام. سوال اینه، یعنی چند نفر، مثلا این 5 نفری که فرمودید در عرض هم قرار دارن، یعنی هیچ برتری با هم دیگه ندارن یا نه کسی بالاتر هست و بعضی ها پایین تر هستن؟ یعنی ما یه سقفی و یه کفی رو داریم، تو این محدوده سقف و کف 5 نفر وجود دارن یا نه هر 5 تا در حد مثلا کف وجود دارن، هم عرض همن، یه موقع در طول هم شاید قرار داشته باشن، شرایط رو دارن، هر 5 نفر این شرایط رو دارن، ولی با این حال یکی درش پررنگ تره و بیشتره و یکی کم رنگ تره. اون بحثی رو که فرمودید تو قانون اساسی پیشبینی که شده راجع به این هست که این 5 نفر، یعنی در رابطه با شورای رهبری 5 نفر در عرض هم باشن و در یه سطح باشن، یا اینکه نه در سطوح مختلف هم باشن ولی اون شرایط رو داشته باشن بازم شورای رهبری باید تشکیل بشه؟
بله، نه الان بحث شورای رهبری رو البته مطرح نکردم. من این مسئله را مطرح کردم که به تعبیر حضرت عالی اگر 5 نفر باشن که این 5 نفر شرایط رهبری را در حد کف به اون تعبیری که شما فرمودید دارند، ولی آیا این 5 نفر با هم دیگر از نظر داشتن شرایط متفاوت هستند یا نه، این مسئله است که الان میخوام در مورد صحبت بکنم.
بله،
ما از اون تعبیری که شما فرمودید کف مثلا شرایط تعبیر کردیم به حد نصاب که در قانون
حد نصاب درست.
بله، ما هم این تعبیر به کار رفت.
بله درست،
حد نصاب شرایط یا همون حد اقل شرایط.
بله،
اون مسئله اینجاست که وقتی ما با چند نفر واجد حد نصاب شرایط رهبری مواجه میشویم، یک وظیفه داریم مطابق قانون، و وقتی با چند نفر واجد شرایط ریاست جمهوری مواجه میشویم وظیفه دیگری داریم. دقت بفرمایید، اگر چند نفر واجد شرایط رهبری باشند، قانون اساسی گفته است که فقط دارنده شرایط برتر باید به عنوان رهبر تعیین و برگزیده بشود.
درسته،
در حالی که همچین مسئله‌ای را در مورد ریاست جمهوری ما نداریم. در هیچ کجای قانون اساسی شما نمیبینید که گفته شده باشه اگر 5 نفر چند نفر واجد شرایط ریاست جمهوری بودند، یعنی اون حد نصابها را اون حد اقلها را داشتن، باید الزاماً دارنده شرایط برتر به عنوان رئیس جمهور برگزیده بشود. اینجور نیست.
درسته،
بلکه از میان اون چند نفری که واجد شرایط هستند، واجد شرایط ریاست جمهوری هستند، گزینش را ما صرفاً بر اساس یک ملاک به مردم واگذار میکنیم. اون ملاک چیه؟ میزان مقبولیت مردمی. به عبارت دیگه، ما مثلا فرض بفرمایید با 5 نفر واجد شرایط حد نصاب ریاست جمهوری مواجه میشیم، قانون اساسی ما میگه که تا همینجا کار شورای نگهبان به عنوان اون هیئت گزینش به پایان میرسه.
درسته،
شورای نگهبان وظیفش این بود تا اینجا تشخیص بده آقا ما 5 نفر از میان این افرادی که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اقدام کردن تشخیص دادیم که این 5 نفر دارنده حد نصاب شرایط لازم برای ریاست جمهوری هستند. آیا این 5 نفر در این شرایط با یکدیگر تفاوت دارند؟ بله قطعا تفاوت دارند.
بله،
ولی آیا لازم است که ما مطابق قانون این تفاوت‌ها را اعمال بکنیم؟ قانونگذار میگه خیر، شما در اینجا فقط یک مرحله دیگر را پیش رو دارید. اون مرحله چیه؟ از میان این 5 نفر که قطعا در شرایط با یکدیگر متفاوت هستند ولی همه دارای حد نصاب و حد اقل شرایط هستند، مسئله تشخیص و ترجیح را واگذار بکنید به آرای عمومی.
بله،
آرای عمومی میان میگن که از میان این افرادی که دارنده حد نصاب شرایط ریاست جمهوری هستند، ما آقای الف را بیشتر قبول داریم، آقای ب را بیشتر قبول داریم، فلان اون آقا را بیشتر قبول داریم، و به او با رأی دادن نشان میدهیم که بیشتر مورد قبول ماست و همو را به عنوان رئیس جمهور گزینش میکنیم.
و احتمال داره فرد بعدی یا کاندیدای دیگه‌ای وجود داشته باشه که از این آقای الف یا ب دارای شرایط بهتر. بله، و بالاتری باشه و افضل باشه.
احسنتم، ولی مورد قبول مردم به اندازه آقای الف یا ب نباشه،
حالا به دلایل مختلف نتونسته. بله، تبلیغات بکنه، مردم نتونستن بشناسن و مسائل مختلفی که
هست، یا به دلایل دیگری مثل اینکه بله، مردم ولو اینکه شناختن او را، ولی این فرد را بر اساس یک ترجیحاتی که خودشان تشخیص دادند بیشتر از فرد دیگر مورد قبول قرار دادند.
درسته،
یک انتخاب تازه، یک آغاز زیبا، گامی به سوی فتح فردا، یک فرصت دیگر برای همصدایی، پرواز در فصل رهایی، یک عزم شورانگیز، یک تصمیم، یک اتفاق تازه در تقویم، یک عزم شورانگیز، یک تصمیم، یک اتفاق تازه در تقویم، یک اتفاق تازه در تقویم.
ما شبیه این مسئله را در جاهای دیگر هم داریم، گرچه ممکن است بحث ما یکم طولانی بشه، ولی در پرانتز به این مسئله اشاره بکنم بد نیست. اصولا کسانی که مسئولیت اجرایی امور را بر عهده میگیرن، غیر از اون افرادی هستند که تصمیم گیرندگان اصلی امور هستند. بله. نگاه کنید، مسئولین اجرایی ولو اینکه ممکن است افرادی در عرض اونها پیدا بشن که دارنده شرایط برتری هستند، ولی نکته اصلی در وجود مسئولین اجرایی مقبولیت مردمی داشتن است.
درسته.
رهبر یک مسئول اجرایی محض نیست، ولی رئیس جمهور یک مسئول اجرایی است. رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است، رئیس قوه‌ای که اجرای امور را، اجرای تصمیمات قانونگذار را بر عهده دارد.
ارتباط مستقیمی هم با مردم
دارد. و ارتباط مستقیمی با مردم دارد. آنچه که در مسئولان اجرایی اهمیت فوق العاده دارد، داشتن مقبولیت.
بله.
من اشاره بکنم به یک روایتی که در این زمینه داریم. در روایتی در بهار الانوار آمده که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که من وقتی که وارد کوفه شدم، ابو موسی اشعری کارگزار و به اصطلاح حاکم کوفه بود.
بله.
بعد از اینکه حضرت خلافت را به دست گرفته از مدینه حرکت کرد به سمت کوفه آمد بر اساس این لشکرکشی که اصحاب جمل کرده بودند.
بله.
به کوفه حضرت رسید، ابو موسی اشعری را در اونجا به عنوان حاکم که از قبل معین کرده بودند دید. ابو موسی اونجا به عنوان حاکم قرار دارد. حضرت می‌فرماید که من خواستم ابو موسی اشعری را عزل بکنم. مالک اشتر نزد من آمد و گفت که اهل کوفه راضی به ابو موسی هستند.
بله.
من ابو موسی را گذاشتم باقی بماند. عبارت اینجوریست، می‌فرماد که اردت عزله فاتانی الاشتر و قال ان اهل الکوفه به راضون فاقررته. من میخواستم ابو موسی را بردارم، ولی مالک اشتر آمد یه نکته ای رو به من گفت که این نکته نکته مهمی بود. اون نکته چی بود؟ گفت اهل کوفه بهی رازون. گفت اهل کوفه آقا راضین به ابو موسی. اگر شما بخواید ابو موسی را بردارید، به تعبیر امروز ما یه تنشی در کوفه ایجاد میشه، یه حالت اضطراری ممکن است در کوفه پدید بیاد.
بله.
حضرت ملاحظه فرمود که اگر ابو موسی را بگذارد و خود آن حضرت نظارت بر عمل کرده ابو موسی داشته باشد، بهتر از آن است که ابو موسی را بردارد و شخص دیگری را به جای ابو موسی بگذاره. نه اینکه چشم پوشی کرد از خطاهای ابو موسی، نه اینکه نظارت بر عمل کرده ابو موسی اشعری نداشت. چرا؟ حضرت دید که در میان دو کار قرار گرفته، یکی اینکه ابو موسی را برداره و به دلیل اون نکته که مالک اشتر گفته بود که مردم راضی به ابو موسی هستند، چه بسا با کنار رفتن ابو موسی جامعه کوفه که اون زمان هم حفظ آرامش در این جامعه اهمیت فراوانی بله. داشت، دچار تنش میشد، دچار اضطراب میشد و ضربه میزد به اون موقعیتی که امیرالمومنین در کوفه میخواست داشته باشد و ایجاد بکنند با توجه به شرایط جنگ جمل و امثال اینها. و کار دوم این بود که حضرت ابو موسی را بگذارد بماند و خود حضرت بر ابو موسی نظارت داشته باشه، جلو خطاهای احتمالی ابو موسی را بگیره. حضرت این روش دوم را انتخاب کرد. نکته‌ای که حضرت در اینجا بهش اشاره می‌فرماید این است که فاتانی الاشتر و قال ان اهل الکوفه به راضون. اشتر، مالک اشتر، نزد من آمد گفت اهل کوفه راضی ان آقا به ابو موسی. ببینید، یعنی مسئله مقبولیت مردمی در مدیران اجرایی چقدر اهمیت دارد.
بله.
و لذا الان هم همینجوره، اگر مثلا اون رئیس جمهور تشخیص بده که آقا استاندار فلان استان گرچه آدم صالحیست و مثلا صالح ترین افراد از میان گزینه های ممکن برای استانداری فلان استان هست، ولی مردم اون استان چندان رضایتی به وجود این فرد ندارند، باید اون فرد را بردارد، یک فردی را که ممکن از نظر شرایط پایین تر از اون شخص باشه ولی حد نصاب شرایط استانداری را داشته باشه،
بله.
به جای او باید گزینش بکند، به جای او در اون مقام بگذارد. چرا؟ چون کار اجرایی یعنی ارتباط مستقیم با مردم داشتن، و در اموری که ارتباط مستقیم با مردم دارد میزان مقبولیت حرف آخر را میزند،
بله. همکاری مردم رو به همراه داره و کارهای بیشتری رو برای اون مسئول و مجری به همراه داره. 100%.
بله.
وقت دل زدن به دریا، وقت عاشقون خوندن، وقت هم صدایی تو، وقت هم صدایی من. سینه ها آینه مهر، دلا سرشار تراوت، شور پرواز دوباره، شور قله های عزت، شور پرواز دوباره، شور قله های عزت. سینه ها آینه مهر، دلا سرشار تراوت، شور پرواز دوباره، شور قله های عزت. دوباره قدم میذاری توی جاده های باور، با یه انتخاب روشن واسه آینده بهتر. دوباره قدم میذاری، دوباره قدم میذاری توی جاده های باور، توی جاده های باور، با یه انتخاب روشن واسه آینده بهتر.
بیم سراغ مسئله ریاست جمهوری و مسئله انتخابات رهبری.
بله.
در انتخابات ریاست جمهوری مطابق قانون ما دیگه شرط نکردیم که از میان چند نفر واجد حد نصاب شرایط ریاست جمهوری فردی که دارای شرایط برتر است گزینش بشود. همچین شرطی وجود نداره.
درسته.
چرا؟ به دلیل اهمیت مسئله مقبولیت مردمی در امر ریاست جمهوری. اما در خصوص کاندیداهای رهبری این شرط را داریم. شما ملاحظه می‌فرمایید اصل 107 قانون اساسی ما گفته که در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری باید به سراغ دارنده شرایط برتر رفت. خیلی خوب، دارنده شرایط برتر آیا توسط عموم مردم قابل تشخیص است؟ قطعا نه.
بله.
همونطور که اصل وجود شرایط توسط عموم مردم قابل تشخیص نبود، دارنده شرایط برتر به طریق اولا توسط مردم قابل تشخیص نیست.
درسته.
به این نکته عنایت دارید که دارنده شرایط برتر تشخیصش از تشخیص دارندگان اصل شرایط به مراتب دشوارتره. الان خود ماها بله. که سالهاست در حوزه هستیم و در حوزه تحصیل میکنیم و تدریس میکنیم، اگر از ما سوال بکنن که آقا چند نفر فرد واجد شرایط مرجعیت میشناسید، ما 5 نفر را، 6 نفر را، 7 نفر را معرفی میکنیم. همون 7 نفر را که جامعه مدرسین معرفی کرده، بلکه چند نفر دیگه هم که بعدن معرفی شدن،
بله.
در مجموع ممکنه 10 نفر را معرفی بکنیم. حالا اگر از ما سوال بکنن بگن آقا شما که بیش از 20 سال است که در حوزه هستید، از میان این 10 نفر کدام یک اعلم است؟ ما در اینجا دیگه نمیتوانیم با قاطعیت اظهار نظر بکنیم. دارم این نکته را عرض میکنم که تشخیص دارنده شرایط برتر از تشخیص
بله.
دارندگان حد نصاب شرایط به مراتب دشوارتر است.
بله.
ولذا برای یک طلبه مثل بنده که مثلا بیش از 20 سال توی حوزه است، تشخیص دادن این که فلان تعداد از آقایان دارای شرایط مرجعیت هستند با دقت امکان پذیره، اما تشخیص این که از میان این 10 نفر کدام یک مرجع اعلم است، این کار بسیار بسیار دشواری است.
درسته.
بسیار خوب، حالا در مورد رهبری ما این شرط رو داریم که اگر واجدین شرایط رهبری متعدد شدند، مطابق قانون اساسی هم در اصل 107 این نکته بیان شده هم در اصل 109، باید به سراغ دارنده شرایط برتر رفت. دارنده شرایط برتر را آیا عامه مردم، عموم مردم میتوانند تشخیص بدن؟ قطعا نه. برای تشخیص دارنده شرایط برتر چه کار باید کرد؟ باید به همون خبرگانی مراجعه کرد که در قانون اساسی مشخص شده،
بله.
بله، منتخب مردم هستند و توانایی تشخیص رهبری را دارند، در حالی که این دارنده شرایط برتر در مسئله ریاست جمهوری دیگر مطرح نبود.
درسته.
ولذا ملاحظه می‌فرمایید که چرا در انتخابات رهبری، ما نمیتوانیم مسئله را از همون ابتدا واگذار بکنیم به
مردم
آرای
و
عمومی.
مشارکت مستقیم مردم رو داشته باشیم. درسته. خیلی ممنون، تشکر میکنم، توضیحات بسیار مبسوط و مکفی رو فرمودید. فاصله کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم، انشاءالله ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم.
ما موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه سرخ شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سر از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنگ و بخشنگ چون خورشید تابانیم، رخشنگ و بخشنگ چون خورشید تابانیم، ما حافظ وطنیم سرباز راه خدا، بانگ عدالت و حق بشنو ز مکتب ما، بانگ عدالت و حق بشنو ز مکتب ما، رسد از قیام ما، رسد از قیام ما، به جهان پیام ما، شکوفد گل آزادگی از اهتمام ما، که بشر برهد ز خطر همه با پیام کبریایی، داد جان را روشنایی، پا گذاریم در ره حق با توانایی.
خب با برنامه همگام با خبرگان از شبکه معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. همونطور که مستحضرید در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر ارسا هستیم. خب آقای دکتر، شما در رابطه با بحث خبرگان و رجوع به خبره، بحث بنای عقلا رو مطرح فرمودید و فرمودید که بنای عقلا بر این امر مبتنی هست که در امور و مسائل مبتلا بهشون که تخصص ندارن به خبره رجوع میکنن. من میخواستم بگم خارج از بنای عقلا ما دلیل دیگه‌ای داریم؟ آیا در آیات و روایات ما هم مواردی هست که تایید بکنه رجوع به خبره را؟ یعنی اسلام تاکید داره، ائمه معصومین ما علیهم السلام راجع به این مسئله و سفارش‌هایی داشتن، یا در خود قرآن کریم راجع به این موضوع رجوع به خبره مسئله مطرح شده، موردی مطرح شده یا نه؟
بله، گرچه پرداختن به تفصیل مطلب نیاز به فرصت بیشتری داره، ولی در همین فرصت کوتاهی که در پایان برنامه در اختیار داریم میتوانیم اشاره بکنیم به موارد دیگری از ادله‌ای که راجع به حجیت به اصطلاح قول اهل خبره داریم. از جمله آیاتی که میتوانیم بهش اشاره بکنیم این آیه شریف است که میفرماد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
بله.
اگر نمیدانید از اهل ذکر، از اهل اطلاع بپرسید.
بله.
اهل ذکر گرچه مصداق اتمش ائمه علیهم السلام هستند، ولی مانعی ندارد که یک مفهوم عامی داشته باشه و شامل تمامی اهل خبره بشود.
درسته.
که این چنین هم هست.
بله.
یعنی در اون مواردی که نمیدانید از آنان که میدانند سوال بکنید. بنابراین در آیات قرآن کریم شاهد موارد رجوع به اهل خبره هستیم.
تشکر میکنم آقا، خیلی ممنون جناب استاد، لطف کردید، قبول زحمت کردید، در این برنامه شرکت کردید. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، فرصتی نمونده. از شنوندگان گرامی هم که تا این لحظه ما رو تحمل کردن و در خدمتشون بودیم تشکر و قدردانی میکنم. خدا نگهدار.
سرودند آفتابان بشارت مژده گل را، که سرو بوستان پر نغمه سازد جان بلبل را، که سرو بوستان پر نغمه سازد جان بلبل را،
جان بلبل را.
زمان سرشار از شیرین ترین شادی است ای مردم، زمین چشم انتظار آب و آبادی است ای مردم،
زمین چشم انتظار آب و آبادی است ای مردم.
سرود روز پیروزی نوای جان مشتاقان چه شوری کرده بر پا در زمستان نغمه باران.
سرود روز پیروزی نوای جان مشتاقان، چه شوری کرده بر پا در زمستان نغمه باران.
طلوع صبح دلها از هزاران سور میگوید، ببین خورشید را از انفجار نور میگوید.